أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، ونشهد أن لا إله غيره، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين وقائد قر المحجلين سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر المهدي. صلوات الله وسلامه عليه. حججك على عبادك وأمنائك في خلقك. در خطبه دوم مناسبت‌های بسیاری رو پیش رو داریم. مهمترین مناسبت، مناسبت میلاد امیرالمؤمنین رو در هفته آتی داریم. دو مناسبت و دو میلاد بزرگ در ماه رجب در پیش ماست و در هفته آینده همراه ما هست و ما با آن مواجهیم. مناسبت و مولود اول این ماه پربرکت و پرفضیلت که مقدمه است برای ماه شعبان المعظم که شهر الرساله نام داره، و این دو ماه رجب و شعبان مقدمه است برای شهر الله المبارک. امیدواریم خداوند متعال در این ماه و در ماه شعبان به ما توفیق طاعت خودش رو و ترک معصیت خودش رو به ما عنایت بفرماید. این دو ماه و مثل این دو ماه رجب و شعبان که الان در ماه رجب قرار داریم و 10 روز از این ماه پربرکت و برفضیلت می گذرد، مثال این دو ماه اگر بخواییم در یک مثال بیاریم مثل این میمونه که شما برای مهمانی دعوت شدید در ماه مبارک رمضان. در این مهمانی ظرف از خود شماست، غذا از میهمانه، تکریم از صاحب خانه است. غذا رو ظرف رو میهمان میاره و غذا و تکریم با صاحب خانه است. اگر ظرف وجودی من کوچک باشه، بعد خواسته های بزرگ داشته باشم و حاجات بزرگ داشته باشم، طبیعتا اون خواسته و اون طعامی رو که من طلب میکنم با این ظرف وجودی همخوانی نداره. غذا رو بر اساس ظرف و و گنجایش شخص به آدم میدن. این ماه، این دو ماه رجب و شعبان برای همه ما حکم این رو داره و گذاشتن به عنوان مقدمه ماه مبارک رمضان تا انشاءالله اولا این ظرف رو تمیز برای صاحب خانه ببریم. اگر در مهمانی در سلف سرویسی که آماده شده از ظرفی رو که ما نشون میدیم کثیف باشه، غذایی که باید به ما بدن، غذای تمیز و طاهری که باید در این ظرف ریخته بشه، اگر این ظرف کثیف باشه غذا توش نمیریزن، میگن برو اول ظرفتو بشور، اول ظرفت رو تطهیر بکن، اول ظرفت رو تمیز بکن و بعد بیا تا غذا داخلش بریزی. همچنین اگر ظرف ما کوچک باشه کم پیاله ببریم و بخوایم پرس غذا رو بگیریم، قصیر بودن و اینکه کم به ما میرسه تقصیر خود ماست، ظرف ماست که گنجایش نداره. و الا کسی که دعوت کرده کرمش بیشتر از این حرف هاست. کسی که آسمان و زمین و ذخایر آسمان و زمین برای او هست، بخلی نداره که بخواد به کسی کم اعطا بکنه. امیدواریم در این دو ماه مبارک رجب و شعبان خداوند توفیق طاعت خودش رو به ما عنایت بکنه و ظرف وجودی ما رو تطهیر بگردانه و توسعه بده تا بتونیم در ماه مبارک رمضان بهترین بهره برداری رو برای سال زندگی خودمون داشته باشیم انشاءالله. اما مناسبت امیرالمؤمنین، مناسبت میلاد امیرالمؤمنین که در هفته آتی هست، این مناسبت چون امیرالمؤمنین مقام والایی دارن، امیرالمؤمنین هست، امام متقین هست، کسی با این همه فضیلت، با این همه جایگاه که پیغمبر اکرم فرمود در شب معراج کاروان شتری رو دیدم که کتابهایی بر این شترها بار بود و به مسیر می رفتند، و از جبرئیل امین پرسیدم این شترها، جریان این کاروان شتر و این کتابهایی که بر اینها و بر محمل اینها چیست؟ فرمود اینها فضایل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست. کسی با این همه فضائل رو بنده ناقص متاسفانه نمیتونم درک کنم و متاسفانه از حد فهم من خیلی بالاتره و حد فهم من خیلی متاسفانه کوتاه و قصیر هست. اما به عنوان تبرک و تیمن انشاءالله هفته آتی حضرت آیت الله مدنی راجع به این مناسبت توضیح مفصل خواهند داد. اما مناسبت مهمی که درش قرار داریم میلاد پرسرسعادت امام جواد ابن الرضا جواد الائمه علیه آلاف التحیت و الثناس. مختصری در این رابطه خدمت شما عرض کنم. امام جواد، ما در موالید ائمه چند وظیفه داریم. اینکه اولا باید به جشن و سرور بپردازیم و این مناسبت ها رو گرامی بداریم، این وظیفه اول ما هست، اما آخر وظیفه ما نیست. یعنی اگر ما جشنی برپا کردیم، مداحی دعوت کردیم، روحانی دعوت کردیم و بعد سفره‌ای انداختیم، این یک مقدار از وظیفمون رو انجام دادیم. وظیفه مهم ما شناخت این ائمه است، و مهمتر از این وظیفه بررسی ابعاد زندگی و سیره عملی ائمه اطهار هست که ما باید در این طور مجالس اینها رو ذکر بکنیم و خودمون رو نزدیک بکنیم در عمل به این ائمه اطهار. و الا دست زدن و شعر خوندن بسیار مناسب هست، از عرض کردم از مقدمات هست و وظیفه اولی ما هست که جشن بگیریم، چراغان کنیم و تزیین کنیم، اما فقط دست زدن و فقط شعر خوانی و فقط مداحی مشکلی رو حل نمی کنه. یعنی اگر ما تکالیفمون رو بخوایم درصد بندی بکنیم، این لول اول و سطح پایین کار ماست. ما باید در این طور مجالس وظیفه دنبال وظیفه خودمون باشیم و در عمل خودمون رو به این ذوات مقدسه، به این شجره طیبه نزدیک کنیم. اما میلاد امام جواد خیلی حوادث مختلفی داره. مهمترین مسئله میلاد امام جواد علیه السلام بحث آزمایش شیعیان اون روز بوده. امام رضا علیه السلام در سن 47 سالگی بودند که امام جواد به دنیا اومدن. تا قبل از تولد امام جواد بعضی از شیعه ها کم کم دچار این تشویش شدن و دچار شک شدن که آقا این احادیث پیغمبر اکرم که اسامی ائمه رو گفت تا اسم امام رضا دیدیم و درست بود و ایمان آوردیم، اما اسم دیگری داریم به نام جواد و این فرد هنوز موجود نیست و ما چگونه میتونیم به امامی که نیست و به وجود نیامده ایمان بیاریم؟ این در حالیه که امام رضا به سن 47 سالگی رسیده و هنوز فرزندی ندارد. این هم به خاطر این شک هم به خاطر این بود که سن امام زیاد شده بود و فرزندی نداشتند، و هم اطلاع مردم از زمان پیغمبر اکرم. خود پیغمبر اکرم اولین ناقل این حدیث هست و اولین کسی است که ائمه معصومین رو شمرده و در کتب شیعه و برادران اهل سنت این احادیث به راحتی پیدا میشه، و در کتب اهل سنت بعضی هاش بابی داره به نام 12 نقیبا من قریش که اسم ائمه اطهار در اونجا تصریح شده و پیغمبر اکرم تصریح کردند که بعد از من شما بدون راهنما نخواهید بود، و اول علی میاد، بعد فرزندش حسن، بعد فرزند دیگرش حسین. همینطور اسمهای ائمه اطهار در احادیث نقل شده بود، اما چون حضرت جواد هنوز متولد نشده بود، این شک برای مردم به وجود آمده بود که بالاخره ما سرپرستی ما رو چه کسی به عهده خواهد گرفت؟ هنوز امام رضا فرزندی نداره و در حالی است که اسم آمده ولی فرزند هنوز نیامده، و به نظر میرسه دیگه 47 سالگی سالهای عمر حضرت آخر عمر حضرت باشه و ما هنوز راهنمایی نداریم. این سوال ها گاه وقتی از خود حضرت رضا علیه السلام هم پرسیده میشد که آقا فرزندتون، بالاخره شما فرزندی ندارید و ما بعد از شما به چه کسی رجوع بکنیم؟ حضرت رضا علیه السلام آلاف و تحییت و سنا می فرمود شکیبا باشید و خداوند من فرزندی پربرکت عنایت میکنه تا 47 سالگی حضرت هنوز امام جواد به دنیا نیامده بودند. در سن 47 سالگی در دهم رجب سال 195 الحمدلله این مولود چشم به جهان گشود و تشویش ها و شک ها رو از جامعه مسلمانان الحمدلله دور کرد. قضایای مختلفی در تولد امام جواد علیه السلام هست، من فقط به یکی از اینها اشاره می کنم چون وقت هم گذشته و نمی خواهم خیلی خطبه انشاءالله طولانی بشه، فقط به یک خاطره از این خاطرات و این معجزات اشاره می کنم. حضرت حکیم خانم خواهر امام جواد مسئول بودند تا این طفل تازه به دنیا اومده رو سرپرستی بکنن در روزهای اول و تربیت امام جواد علیه السلام به ایشون واگذار شده بود. ایشون نقل میکنن وقتی که امام جواد به دنیا آمدن، اولین کلمه بعد از تولد اقرار به شهادت کردن و گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. حضرت حکیم خانم میگه من خیلی تعجب کردم، فرزندی که تازه متولد شده هنوز شیری نمکیده، هنوز غذایی نخورده ولی سخن میگه و اون هم به این واضحی از معانی بلند داره خبر میده و شهادت میده. خیلی تعجب بنده زیاد شد. این جریان در روز سوم تولد هم اتفاق افتاد. روز سوم حضرت جواد الائمه چشم خودشون رو باز کردن. یک حکیم خانم نقل میکنه که سرشون رو به آسمان، یک نگاهی به آسمان فرمود، یک نگاهی به سمت راست فرمود و یک نگاهی به سمت چپ فرمود و دوباره فرمود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. روز سوم به همین قدر اکتفا نفرمود و اضافه کرد صلی الله علی الله الحمدلله صلی الله علی محمد و علی ائمه الراشدین. این دیگه تعجب من رو خیلی خیلی بیشتر کرد که هم حمد الهی در این صحبت هست، هم شهادت هست و هم خبر از گذشته و آینده داره این طفل میده. ائمه راشدین رو سلام و صلوات میفرسته. آمدم خدمت برادرم امام رضا و امام رضا در من پریشانی و تعجب رو که دید فرمود که چیه، چه خبره؟ تعجب میبینم که در چهرت آشکاره و متعجب شدی. قضایا رو خدمت آقا نقل کردم و گفتم این فرزند من رو متعجب کرده و این دو جریان اینگونه اتفاق افتاده. حضرت امام رضا فرمودن این که چیزی نیست، من این قسمت رو عرضم، این که چیزی نیست، تعبیر از بنه، از این عجیبتر هم از این تف شما میبینی و باعث شگفتی شما خواهد شد. و همینطور هم بود. امام جواد وقتی که در خردسالی به امامت رسیدن، فضای اون روز مدینه و فضای اون روز جامعه اسلامی فضایی بود که با بقیه فضاهای که در دوران ائمه قبل بود متفاوت بود. در زمان حضرت امام جواد دانشگاه‌های مختلف دروس مختلف رو شروع کرده بودند و فارغ التحصیلان این دانشگاه ها و این مکاتب فکری که مکاتب فکری از اهل اسلام و مسلمانان، مکتب فکری معتزله، مکتب فکری اشاعره، مکتب فکری دیگران و چه مکاتب فکری دیگری که از کشورهای غیر اسلام از کشورهای غیر اسلامی وارد کشور اسلامی شده بود و ترجمه شده بود، مثل مکاتب فلسفی و غیره. دانش آموختگان این علوم با هم به مناظره می پرداختن و همدیگر رو سعی داشتن در جبههای علمی برتری خودشون رو اثبات کنن و همدیگر رو شکست بدن. سن امام جواد از اونجا که کم بود، همه ریش سفید بودن در مکاتب دیگه، فارغ التحصیلان دیگه همه ریش سفید، سنها بالا، خیلی سختشون می اومد که بخوان در مقابل یک طفل، یک بچه تعظیم کنن و سر تعظیم فرود بیارن و برتری علمی یک چنین فردی که هنوز به سن جوانی و نوجوانی نرسیده رو تأیید بکنن. خیلی سختشون بود این مطلب براش. در این جبهه هم دوستان نادان بودن و هم دشمنان نادان، هم دشمنان دانا، دوستان نادان و دشمنان دانا در این جبهه دست به دست هم داده بودن تا امام جواد رو مورد آزمایش قرار بدن و بتونن به اصطلاح یک اشکال، یک اشتباه در ایشون ببینن و مقام ایشون رو زیر سوال ببرن. من به دو نمونه تاریخی اشاره می کنم. از دوستان نادان آقایی هست، دوست صمیمی دانشمند ابن ابی داوود هست. ایشون نقل می کنه، میگه در جلسه نشسته بودیم و تمام فقهای اسلامی دور هم جمع شده بودن. قبل از اینکه داستان رو شروع کنم، نثار روح پرفتوح و اون مرقد ایشون یک صلواتی رو اهدا بفرمایید. میگه ما در این جلسه نشسته بودیم، کسی رو آوردن که دزدی کرده بود. خلیفه عباسی همه رو گرد هم آورده بود که خب حد دزد قطع کردن دست هست، اما در کتاب خدا هیچ جا تعریف نشده که دست یعنی چقدر. آیا بند انگشت هست، انگشتان دست هست، کف دست هست، یا از ساعد باید قطع بشه این دست، یا از کتف؟ این دست یعنی چی؟ این آقای ابن ابی داوود نقل میکنه، میگه اول کسی بلند شد و گفت دست این فرد رو باید از آرنج قطع بکنیم. خلیفه عباسی دلیلش رو خواست و گفت به چه دلیل تو چنین حکمی میکنی؟ گفت چون در قرآن داریم که شما ومسهو به رؤوسکم وغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خداوند متعال میگه دستانتون رو تا آرنج. پس معلوم میشه ید در تعریف اسلامی و دست یعنی از آرنج تا نوک انگشتان، این دست باید از آرنج قطع بشه. نفر دیگری بلند شد، اون خود آقای ابن ابی داوود بلند شد و گفت نه، این دست از آرنج نباید قطع بشه، باید از مچ قطع بشه. گفتن برای چی؟ گفتش که استناد به همین آیه کن، گفتش که ایدیکم الی المرافق، یعنی مرفق یک اسمه و یک تعریف جداگانه داره و یک تعریف جداگانه. پس اگر این قسمت مرفق باشه باید دست از نوک انگشتان تا مچ دست فدق بکنه، باید دست از مچ قطع بشه. در این موقع حاکم عباسی مأمون رو کرد به این آقازاده که نشسته بود در کناری، گفت آقا شما نظرتون چیه؟ حضرت جواد الائمه فرمودن که حکم رو دیگران گفتن، حکم من رو برای خودم واگذار کن، و استنکاف کردن که بخوان جواب مأمون رو بدن. مأمون گفت آقا فداتون بشم، حکم دیگران رو واگذارید برای خودشون، ما منتظر حکم شما هستیم و حکم شما رو میخواییم. حضرت اون دهان و اون سینه علم الهی و اون چشمه جوشش فیض الهی شروع به جوشش کرد، فرمود دست باید انگشتانش قطع بشه. همه تعجب کردند چرا انگشتان؟ پرسیدن که آقا شما به چه عنوان انگشت میگید؟ بالاخره ید مشخص تعریفش، ولی انگشت جزو دست هست ولی دست نیست، در حالی که ما در آیه داریم دست دوست باید قطع بشه. ایشون فرمودن که چون خداوند متعال حکم فرمود و واجب کرد که در نماز 7 جا به روی زمین باشه، پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو و نوک انگشتان پا، و فرمود در آیه ان المساجد لله، پس اگر دست رو بخوایم چه از مچ قطع بکنیم چه بخوایم از آرنج قطع بکنیم، این دوز دیگه نمیتونه نماز بخونه و اون 7 موزش دیگه بر زمین نخواهد بود. برای همین باید انگشتان این دوز قطع بشه. وقتی که کلام امام جواد به پایان رسید، همهمه‌ای و همهمه‌ای در بین دانشمندان افتاد که این طفل، که این آقازاده با این سن کم، عجب استدلال محکمی آورد برای حرفش، به طوری که تمام استدلالهایی که بود خراب شد و از بین رفت. و دست دوز رو همونطور که امام جواد فرمودن قطع شد و حکم اسلامی همین حکم امام جواد هست. این از دوستان نادان. اما در این جبهه گروه دیگری هم هستند، دشمنان دانا، همونطور که مستحضری از بین خلفای عباسی از همه سیاست مدارتر، کسی که یک کمی علمش از بقیهشون بیشتر بود و اهل علم بود بین این خلفا، مأمون هست و در زرنگی نسبت به بقیه خلفا این فرد سیاستر و کیاستر هست و سیاست مدارتر هست. از امام جواد خواستگاری کرد برای دختر خودش، آتشی در بین عباسیان بلند شد و انتقادهای طوفان انتقادها که این مأمون چه خبره، امام رضا پدرش رو به خلافت میگماری، بعد حالا از پسرش برای خودت خواسته، برای دختر خودت خواستگاری میکنی، معلوم هست چه خبرته، سلسله عباسیان رو از بین میبری تو با این کاره، تو خودت میمیری و اون موقع ما باید سلسله عباسی رو برگردونیم به بن زهرا، کسانی که ما قسم خوردیم که سلسله هیچ وقت به اینها منتقل نشه و حکومت هیچ وقت به دست اینها نیفته. طوفان انتقادها وقتی که بالا گرفت و آتش تند انتقادها زیاد شد، مأمون گفت همه تون جمع بشید در یک جلسه، همه رو دعوت کرد، گفت من میدونم که این آقا با این سنش اما از همه برتره، میخواست سیاست بازی بکنه، در حقیقت میخواست امام جواد رو بیشتر تحت نظر داشته باشه، بیاره به خانه خودش و تحت نظر بیشتری داشته باشه. جلسه ای رو ترتیب داد، همه رو دعوت کرد. عده ای از این بنی العباس توطئه چینی کردن، گفتن کاری میکنیم که آبروی امام جواد استجیر رو بده جلوی مأمون بره و از این کار خودش دست بکشه. میریم یک فرد قدری رو در میاریم، پیدا میکنیم که به مکاتب فکری مختلف آشنایی داشته باشه. کسی رو میاریم که هر کس باش مناظره بکنه شکست بخوره. چنین فردی رو میاریم، میگذاریم جلوی امام جواد و سوال مطرح کنه، مناظره کنه تا امام جواد شکست بخوره. وقتی شکست خورد، مأمون دست از این کارش برداره و سلسله عباسی از این کار ایمن باشه، از این که منقرض بشه ایمن بشه. کسی را آوردن به نام یحیی بن اکرم، در جلسه وارد شدند و نشستند. یحیی بن اکرم بلند شد، گفت آقا آزاده اجازه میدی من یک سؤالی مطرح کنم؟ فرمود بفرمایید. گفت اگر کسی که محرم شده صیدی رو بکشه و صید بکنه، حکم این فرد چیه؟ برای امام جواد از قبل جایگاهی در نظر گرفته بودن، در کنار مأمون دو متکا گذاشته بودن و حضرت بر اونها نشسته بود، همونطور که نشسته بود بدون اینکه هیچ دغدغه‌ای به خودش راه بده و هیچ اضطرابی در چهره و وجود ایشون نمایان بشه، سوال ایشون رو شق و شقوق مختلف فقهیشو بیان کرد. گفتش، فرمود این محرمی که تو میگی آیا محرم به حج بوده، به احرام حج بوده، یا محرم به احرام عمره؟ بالغ بوده یا صغیر بوده؟ میدونسته عالم بوده یا جاهل بوده و نمیدونسته و صید کرده؟ بار اولش بوده و صید کرده یا بار دومش بوده و صید کرده؟ پشیمانه یا پشیمان نیست؟ در حل بوده یا در قسمت در حرم بوده؟ کدوم قسمش رو تو میگی؟ هر کدومش رو تو میگی من جوابش رو بدم. یحیی بن اکرم خودش از این سوال خودش موند، در صورتی که سوال کننده باید به سوال خودش حداقل علم داشته باشه که من چه سوالی میکنم، که بعد ببینه جواب رو با سوالش بسنجه و تصدیق کنه. خود این آقا، این مناظره کننده، این کسی که ادعا میشد از همه علمش بیشتر، خودش توی سوال خودش موند و این جلسه به پایان رسید و جواد الائمه رو در همون جلسه مأمون دوباره خواسته خودش رو تکرار کرد و از حضرت خواستگاری کرد. وظیفه ما در این روز در مورد این امامی با این فضیلت، وظیفه ما اینه که خودمون رو به ایشون نزدیک بکنیم در سیره عملی. متاسفانه زمان گذشت و من نمونه هایی رو آماده کرده بودم که انشاءالله این هفته درس هفتمون رو از حضرت جواد الائمه بگیریم، ولی متاسفانه زمان گذشت و فرصت من تمام شد. با چند دعا خطبه دوم رو به پایان میبرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خدایا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. خدايا أمنية كشورهاي مسلمان و مسلمان نشین رو حفظ بفرما، اسلامت رو روز به روز عزیزتر و عزتمندتر قرار بده. توشه ما رو از ماه رجب و ماه شعبان ما رو کمک کن که توشه و بهره بهترین بهره رو از این دو ماه برداشت بکنیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله.